بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. فعلا اطرت طاهرین و لعن الدائم علا اعدای مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. الحمدلله. البته صلوات فرستادن خیلی خوبه، ولی خب در جای خودش. مردم ما هر جا که یه توقفی وجود داره یه صلوات میفرستن، نام پیغمبر رو بیارن. ولو بگن محمد ابن ابی بکر بازم صلوات میفرستن. خب البته ایشان جا برای صلواتش هست، چون که فرزند امیرالمومنین است. حضرت فرمودن به محمد ابن ابی بکر بگید محمد ابن علی، چون یار فدوی حضرت امیرالمومنین. اما به هر صورت این نحوم حکایت ها دارد. بحث دوم ما در عزا، رکن دومش اشک گریه است. چیزی است که در جامعه ما براش برنامه میسازن که بگن اصل اولیه در انسان خندیدنه و نه گریه کردن، و این اصل رو با هزاران من سیری شم میخوان درستش بکنن و حالون که نمیشه. منتها خب بلنگو دست اوناست و کارشونو میکنن. اما ببینید جایگاه اشک در نظام ارزشی انسان کجاست؟ ارزشی انسان، نه جایگاه حیوانی انسان. انسان دو بعد زندگی داره، یه بخشیش خورد و خوراک و زاد و ولد و این حرف هاست که یه ارزش در واقع زندگی حیوانیش، اما یه بعد زندگی داره ارزشیه که میتواند به واسطه کمک گرفتن از عقل به خدا بیاندیشد و سر سجده در مقابل خدا فرود بیاورد. حالا ببینیم در دیدگاه ارزشی جایگاه گریه کجاست تا برسیم سراغ گریه بر امام حسین. در سوره مبارکه مریم آیه 58 خداوند وقتی اهل ایمان رو میخواهد توصیف بکند فرماید یکی از اوصاف اهل ایمان اولئک الذین انعم الله علیهم، ایشان کسانی هستند که خداوند برشون نعمت داده. اهل ایمان رو میگن. وقت نعمت چیه؟ اذا تتلا علیهم آیات الرحمن، وقتی آیات الهی را میشنوند، آیات الهی را میشنوند، خروا سجدن و بکیا، اینها با حالت گریه به سجده میفتن. پس آیات قرآن که براتون میخونن اگر کسی اهل ایمان باشد، خروا سجدن بکیا، در حالی که به سجده میرود با حال اشک و گریه. پس قرآن کریم گریه را از خصوصیات اهل ایمان میداند. یک. دو، گاهی اوقات گریه را بفرماید افرادی هستند که اهل گریه هستند و این گریه نشانه درک حقیقت. اهل حق، کسانی که من اهل حق اصطلاحی نه، اونا که از حق خارجند، کسانی که معرفت به حق دارند، اهل یقین هستند، اونها هم یکی از نشانه هاشون گریه است. در سوره مبارکه مائده آیه 83 و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، زمانی که میشنوند اون چرا که بر رسول اکرم نازل شده است، ترى عیونهم تفیض من الدمع، میبینی که از چشمانشون اشک جاری است، مما عرفوا من الحق، از اون چی که از حق درک کردن. درک حق همراه با گریه است. کسی که گریه ندارد یعنی اهل حق هم نیست. این هم دوتا. در لسان دعا و استعاذه به حضرت حق معصوم می‌فرماید اللهم انی اعوذ بک من عین لا تدمع، پناه می‌برم به تو از چشمی که اشک ندارد. چشمی که اشک ندارد، معصوم می‌فرماید که من به تو پناه می‌برم، اما لبی که خنده ندارد رو اگر شما یک روایت یا یه آیه پیرامونش پیدا کردید برای اون آقا ارسال کنید. سومین آیه که اشکی اهمیت دارد که از حزن، از روی حزن، در سوره مبارکه یوسف آیات 84 تا 86. خب برادران یوسف و مستحضر هستید، اول جناب یوسف رو و بعد جناب بنیامین رو، این دو برادر رو از پدر دور کردن. حالا آیه زبان حال حضرت یعقوب رو بیان میکنه، و تولا عنهم، از پسرانش رو برگردون، و قال یا اسفا علی یوسف، ای دریغا بر یوسف، ای حسرت بر یوسف، و بیزت عیناه من الحزن فهو کظیم، آنقدر در رابطه با از دست دادن این دو فرزند جناب یوسف بیشتر گریه کرد که چشمانش سفید شد، در حالی که خشم خودش رو فرو برده بود. پس ما برای مشروعیت گریه حزن سه تا آیه خوندیم و یک دعا. اما گریه به چه معنایی است؟ گریه به اشک جاری میگن، منتها اشک جاری که دارای هدف باشه. اشک جاری بدون هدف رو گریه اطلاق نمی کن. مگه اشک جاری بدون هدف هم دارید یا ندارید؟ اون موقع که شما با پیاز سر و کار داری اشک از چشمت میاد، اما اینو بهش گریه نمیگن، چون اختیاری درش وجود نداره. گریه اون اشک جاری هدفمنده، درش اختیار وجود داره. او فردی که این کارو میکنه رو حساب کتابه. بنابراین ما اگر در جاری شدن اشکمان هدفی رو داشته باشیم، اینو بهش میگن گریه. از همین جهت خود گریه اقسام داره. یکی از گریه هایی که تو جامعه ما اصلا وجود نداره، گریه از خوف خداست. خوف خدا، اینم دلیل عمده شید است که جامعه ما به هیچ وجه من وجود با دعا معنوس نیست. نیست. خوف خدا. بعدم که ما معمولا شجاع دیدیم، میگیم خدا ترس، خدا مهربونه. ولی آیان مستحضر باشن، همون خدای مهربون در قیامت افرادی که رهسپار جهنم میکنه، جهنم ازش سوال میکنه، هل من مزید، بازم هست؟ بعد خداوند پاسخ میده، میگه هنوز جا داری. یه همون خدای مهربونه، مهربانی جای خودش، حساب کتابم جای خودش. اشک خوف که ارزنده ترین نوع گریه است بعد از یه گریه. اشک ندامت و پریشانی و پشیمانی، اشک خجالت. جوان رفت خدمت حضرت صادق علیه السلام، به امام عرض کرد که یبن رسول الله، خدا اگر کسی گناهی کرده باشد توبه کنه، توبه رو میپذیره؟ حضرت هم بله میپذیره. گوه راستی راستی میپذیره؟ حضرت فرمود بله میپذیره. دوباره بار سوم، آقا راستی راستی میپذیرم؟ حضرت فرمود بله میپذیره. تائب کمن لا زن و له. بعد گفت آقا با خجالتش چیکار کنم؟ خدا گناه رو بخشید، اما من خجالتم از خدا رو چیکار کنم؟ عشق ریخت. حضرت در حقش دعا کرد. این عشق ندامت، عشق به جهت نگرانی از عاقبت، عشق هجران، عشق وصال، شوق لقا، اینا که خودتون شاید تا حدودش رو بدونید. لکن نهو بر این که یکی از مهمترین عشق هایی که وجود داره، عشق بر وجود نازنین حضرت ابا عبدالله حسین. شما حتما در این مصاحبه های تلویزیونی رادیویی گوش کردید، مثلا سوال میکنن عاشورا چیه، قدیر چیه، هر کیم یه ذوقیاتی میگه، معمولا هم خیلی همچه لایتش اسپکه، چون بدون تأمل و اندیش هست دیگه. مثلا روزه چیه، مزخرفات رو بزن کنم، با ما حرف خدا و پیغمبر رو بزن. اگر از آیان بپرسن که عاشورا رو توصیف بکنید، آن شما میگی مثلا نشان دادن عشق به خداست و نه، اصلا این حرفا نیست، اصلا این حرفا نیست. عاشورا رو ببینید خدا چی تعریف میکنه. در یک مناجاتی که بین حضرت موسی با ساحت مقدس حضرت حقه، موسی کریم الله فی مناجات هیدل حق، یک سوال کرد، کارش تموم شد، از خدا سوال کرد، فقط قال یا رب لما فضلت امت محمد علی صاحب. قبل از اینکه روایت رو بخونم، برای اسلام سه دوره وجود داره. دوره اول دوره ظهوره که از 27 رجب در غار حرا با نزول اولین آیات قرآن بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، دوره ظهور شروع شد. دوره دوم دوره اکمال دینه که در روز 18 ذیحجه سال 10 هجری قمری در منطقه قدیر خم با نزول آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، به سبب معرفی حضرت امیرالمومنین به عنوان جانشین بعد از خودشون، دوره اکمال هم پشت سر گذاشته شد. دوره سوم اسلام دوره فضیلت و برتریه. حالا جناب موسی از خدا داره سوال بکنه 4000 سال قبل از اینکه اسلام اصلا پیدا بشه، چی شد امت پیغمبر آخر زمان رو بر تمام امتها برتری دادی، فضیلت دادی؟ لما فضلت امت رسول الله علی سایر الامم؟ فقال الله تعالی لعشر خصال، 10 تا خصوصیت دارن. قال موسی و ما تلک الخصال، و 10 تا چیه؟ التي يعملونها حتى امر بني اسرائيل تعملونها. میشه اون 10 تا رو به من بگی، من اینها رو به بنی اسرائیل بگم تا اینا بیان بالا، تا اینا ارزش پیدا کنن. و الا آیان میدانن که خداوند امت یهود رو به چی معرفی کرده؟ کنتم امتن تجهلون، شما امتی در دوره جاهلیت هستید، در دوره جاهلیت، نه اینکه امت بی سواد هستید که متاسفانه یهودی ها سوادشون بد نیست، ولی تجهلون یعنی که شما امتی در دوره جاهلیت هستید. خب آقا اینو به من یاد بده، من به امتم بگم اینا هم عمل کنن، اینا هم ارزش پیدا کنن، از این تجهلون خارج شن. خداوندم فرمود قال الله تعالی من به امت پیغمبر آخر زمان 10 تا چیز دادم: از صلات و زکات و صوم و الحج و الجهاد و الجمعه. روز جمعه یکی از مؤلفه های ارزشی امت پیغمبره. تو میری کو تا تو تا ظهر میخوابی، اما موسی میخواست یادش بگیره و امتش بگه که امتو بیاره بالا.